لأن قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة لأكثر من رسول يأتي من بعده فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. درباره آیه کریمه بحث میکردیم. حضرت عیسی ابن مریم عیسی مسیح پیامی که برای مردم آورد دو نکته بیشتر نبود. یکی تأیید تورات بود و می گفت که من نیامدم چیزی از تورات هم بکنم یا زیاد بکنم، همونطوری که قرآن مجید نقل کرده خیلی قسمت کمی از احکام تورات، از احکام شریعت موسی را حضرت عیسی مسیح تغییر داد. یعنی حضرت عیسی مسیح پیغمبر صاحب شریعت بود، نه اینکه صاحب شریعت نبود، ولی شریعت او اختلاف کمی داشت با شریعت موسی و لحاظا خود را مصدق تورات به عنوان صدیق آمده است برای تأیید تورات، یعنی نیامده است برای اینکه این کتاب را به کلی نقل کند و برای تأیید تورات آمده است و دیگر هم به عنوان مبشر آمده است، یعنی خود بشارت رسالت حضرت عیسی مسیح بوده. ببینید یک وقت یک پیغمبری در ضمن تعلیمات مبشر هم هست، یعنی بشارت هم میدهد به یک پیغمبری که بعد از اون میاد، یا مثل اون که در خود اسلام به نبوت پایان یافته است، ولی مسئله بشارت ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه هست. اما خب این یکی در جزء تعلیمات اسلامی این مطلب هم هست، نه اینه که پیغمبر ما آمده است برای بشارت، که از رکن رسالت پیغمبر این بشارت بود. حضرت مسیح رکن رسالت بشارت میده، یعنی در واقع عیسی مسیح یک رکن رسالت جنبه پیشقراولی و جنبه مقدمی بوده است برای پیغمبری که بعد از این میاد و اون به رسالت اصلی که باید جهان منتظر او باشد و اون که اون شریعت رو میآورد. این مطلبی است که هم قرآن با یک لطافت مخصوص این را بیان کرده است و هم این که تاریخ حضرت عیسی مسیح با اون همه عظمت و جلالتی که ما هم به حکم این که قرآن برای حضرت عیسی مسیح عظمت قائل است و جلالت قائل است، ما هم برای او جلالت قائل هستیم و او را یکی از این پنج پیغمبر بسیار بزرگ عالم می شماریم در این حال این نکته باید مشخص بشه که عیسی همین دو جنبه رو داشت، مصدق و مبشر، معید تورات با تغییرات بسیار کمی. و لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، در قرآن هست. و دیگر مبشر، آمده ام برای اینکه به شما نوید بدهم آمدن پیامبری که بعد از من خواهد آمد. و لحاظا ببینید شما در این جهت الان تواریخ اتفاق دارند. دوره نبوت رسمی حضرت عیسی مسیح، فرنگی ها این مطلب را قبول دارند، یعنی دوره در واقع رسالت است، دوره مأموریت است برای ابلاغ رسالت، بسیار کوتاه است. حضرت عیسی اینجوری که خود این مسیحی ها هم اعتراف دارند، تا 30 سالگی هیچ ابرازی نکرد رسالت خودش را. در 30 سالگی ابراز کرد رسالت خودش را. بعد یا در 33 سالگی به قول بعضی، یا در 36 سالگی و حتی اکثر 37 سالگی اونها که قائلن که عیسی کشته شد، میگم بعد از 3 سال یا بعد از 7 سال کشته شد. یعنی از دوره ای نداشت عیسی مسیح، علتی که رست که تعلیمات زیادی نداشت که دوره زیادی بخواهد. آمده بود برای تصدیق و تأیید تورات و برای اصلاح مردم در اساس شریعت موسی، و بعد هم برای همین بشارت. و لهذا نام کتاب، کتاب او که این کتاب را بعدها حواریین او نوشتن، روی این کتاب هم خب خیلی حرف ها هست، یعنی که اناجیل به اصطلاح میگن. قرآن اناجیل نمیگوید، انجیل. کتاب عیسی یکی بیشتر نبوده دیگه، همتا که نبوده، انجیل است. قرآن کلمه اناجیل به کار نمیبره انجیل ها، چون یک انجیل بیشتر نبوده. بعدها این تعلیمات عیسی مسیح را حواریین با فاصله خیلی زیاد اینها بعد نوشتن. خب اینها که نوشتن، چجور نوشتن؟ اینها از حافظه خودشون نوشتن. منتهاش مسیحی ها میگن نه، اینها که نوشتن با یک نوع الهام الهی نوشتن، برای اینکه بخوان جنبه قداستش کنن، میگن با یک الهام الهی نوشتن. و درستان جواب میدن اگر با یک الهام الهی نوشتن، باید همه این جیرها یه جور از آب در بیاد، بسیار مختلف از آب در آمده، و حتی احیانا در بعضی قسمت ها متناقض از آب در آمده. پس معلوم میشه که این جنبه الهامی نداشته. و خود کلمه انجیل هم اصلش لفظ افاده بشارت میکنه. از اینجا آدم باید بفهمد که چقدر مسئله بشارت در عیسی اساسی بوده، رکن رسالت عیسی بوده، که اصل اسم کتابش بشارت هست، جنبه همون مقدمی بود. ببینید آیا درست همین مطلب رو میفهمونه که حضرت عیسی که آمد همین دوترین اساس تعلیمات که همین دوتا بود، احیاء شریعت موسی و تأیید تورات و اصلاح بنی اسرائیل بر اساس تعلیمات تورات، و بشارت، بشارت خاتم الانبیا. و اذ قال، یاد کن اونگاه که، یا ذکر کن اونگاه که عیسی پسر مریم خطاب به بنی اسرائیل گفت، انی رسول الله علیه، من فرستاده خدا هستم سید شما، در حالی که مصدقا لما بین یدی من التورات، تأیید میکنم و تصدیق میکنم کتابی که قبل از من آمده است که اون تورات است، کتاب منظر تصدیق و تأیید میکنم و شریعت او را، و در حالی که مبشرم و نوید دهنده هستم به پیامبری که بعد از من می آید و نام او احمد است. تا اینجا قضیه گفتار حضرت عیسی تمام می شود. بعد اینجا دیگه کلام خود قرآن است. کلام ما جا اهم بالبینات قالو هازات سحر مبین. با این همه بشارتی که عیسی داده بود به این بنی اسرائیل یعنی یهودی ها، وقتی که احمد آمد با دلائل بسیار روشن، آمدن گفتن که اینها جادوست، این گفتار این یک جادوی آشکار. در اون هفته عرض کردم که در انجیل، مخصوصا در انجیل یوحنا، مکرر آمده از با عبارات مختلف. عرض کردم که در مباحثه‌ای که حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در مجمعی که مأمون تشکیل داده بود همین موضوع را یادآوری کردن و این خیلی عجیب است، از جمله چیزای عجیب که آدم به نظرش میرسه که همین است. این تحقیقات اخیراً شده است از طرف خود فرنگی ها و از طرف بعضی مسلمینی که در این قضایا مطالعه داشتن راجع به این بشارت هایی که در کلمات عیسی آمده است، در کلمات حضرت عیسی یا پیغمبران دیگر آمده است. و مخصوصا اینجوری که در هفته پیش گفتم، بعضی از علمای مسیحی که اینها اطلاعات بسیار عمیقی در مسیحیت داشتن بعد مسلمان شدند، اینها بعدها این اطلاعات را در اختیار مسلمین قرار دادند. تو گفتیم در میان کتاب ها، البته من اطلاعاتم در این زمینه اونقدر زیاد نیست، ولی در میان این کتاب ها اون که از همه بهتر است و اونجا که ما اطلاع داریم همین کتاب علی الاعلام فخر الاسلام است، یک عالم بزرگ مسیحی بوده و بعد مسلمان شده و یک مسلمان بسیار مخلص و به زبانهای به زبان عبری و سوریانی و این هم ظاهرا آشنا بوده و این متن این بشارت ها را در اون زبانهای اولی اینها نقل میکنه، چون خودش هم آشنایی به اون زبان هاست، اینها همه را تفسیر در میزنه. برای این که ذکر خیری از یک مرد دیگری هم که در این زمینه خیلی خدمت کرده ولی مجهول القدر موند این مرد، ذکر خیلی از اونم صدا باشه عرض بزنید. در زمان نزدیک به زمان ما، این شاید مثل ما هم درس نکرده باشید، در اوایل عمرمون هم خیلی شاید 50 سال باشه این شاید هم بود، یه عالمی بوده در عتبات به نام شیخ جواد بلاغی، آقای عربی با سلیده باشه نمیدونم خودشم دیده بودید یا نه، دیده بودید شما؟ مرحوم شیخ جواد بلاغی از اون افراد استثنایی بود، از مسیر عمومی خارج میشن برای یک خدمت. به این نکته هم شما توجه داشته باشید که افرادی که گاهی وقتا افرادی خیلی وقتا افرادی وقتی که میخوان یک کاری انجام بدن که اون کار خدمت هست، اگر از مسیر عمومی کارهای حوزه های علمی خارج باشه، این مساوی با گوشتدنشون و از بین رفتنشون. خب دیگه نمونه هست دیگه این جریان در حوزه های علمیه، اگر کسی در رشته فقه و اصول کار بکنه و استعداد زیادی داشته باشه، خب میرسه به مقامات خیلی عالی یا مردم از این تقدیر و تجلیل این کنن. و تا یه حدودی هم اخیرا رشته های علوم عقلی مثل فلسفه و این چیزه یه حدودی، ولی از این حدود اگر خارج بشود یکی جز یک فداکاری هیچی بیخیلی میتونم باشه. هر اندازم که خدمت عظیم باشه و خدمت بزرگ باشه، شما نمونه که دیدیم که چقدر افرادی از بین رفتن، یعنی از بین رفتن که خب حالا از نظر خودشون از بین نرفتن دیگه،
از نظر خود از نظر اجتماع. ما کسی الان نام میبریم اول تا حالا او به جهت دیگری البته از بین که نرفته، الحمدلله الان شخصیت بزرگی اجتماعی، استاد خودمون علامه طباطبایی. این مرد بزرگ از اون استعدادهای فوق‌العاده بوده و در همه رشته های علوم اسلامی هم کار کرده، زیاد هم کار کرده. خب این مرد بزرگ احساس کرد که ما از نظر تفسیر خیلی جای خالی داریم، احتیاج داریم. ولی خب تفسیر یه علمی که اگر کسی 40 سال روش کار بکنه این وقت اجتماع براش قدری قائل میشه. خب بله دیگه، ایشان 20 سال تمام زحمت کشید، زحمت کشید به این که این تفسیر المیزان را در 20 جلد آبتا حالا پیرمرد شده و احتیاج هم نداره، چون مدیس فعلا احتیاج نداره، یعنی یک وضعی به اصطلاحی چیزی داشتن در آذربایجان که قبلا در زمان اون دموکراتها گرفته بودن و بعدها توانستن تشکیل بدن. حالا الحمدلله چون مستقلیست دیگه من میگم، حالا چون مستقلیست من میگم، و الا سالهای اولی که من آمده بودم تهران ایشان گاهی وقتا میآمد از من 5 تومن 6 تومن پول قرض میگیرد، ولی حالا الحمدلله مستقیم، چون مستقیم سال من دیده خیال من میکنم یه نفر در همه ایام سالی وقتی سیاد یه هدیه مثلا در منزل این مرد بذاره، ولی خدمتی کرده که بعد از 7 سال دیگه لااقل حالا من الحمدلله معمسی شناخته شده تقدیر میکنم، ولی تدریجا آقای بروجردی مسلم 7 سال دیگه فراموش میشه، ولی آقای طباطبایی 7 سال دیگه از حالا خیلی اهمیت بیشتری خواهد داشت. این اثری به وجود آورده که این اثر او را زنده نگه داشته. همین حضرت آقای خویی که الان مرجع تقلید هستن، ایشان یه مدتی در نجف دست تفسیر شروع کردن و یه جلدش هم از چاپ بیرون آمده به نام البیان، یک مقدمه ای نشون میده این مردم چقدر استعداد داشته در این کار. ولی ای کاش ادامه میداد، بعد ادامه نداد. در یه سخنرانی من گفتم یه کسی از آقای نوزی علمای تهران و این صحبت کردنی بگیرن نمیتونه، دارم از بین میرم، از بین میرم. طلبه ها دیگه نمیان طلبه های فاضل بیان کنی درست، من همونه که توی پای درست دیگه نیان اینجا نمیان. این گفت آقا پس آقای طباطبایی چطور در خود این کار کرد؟ گفت ایشان تضحیه کردن، یعنی خودت رو قربانی کردن، ایشان تضحیه کردن خودت رو قربانی کردن. یک جواد بلایی یه مسیر دیگری را پیش گرفت، اهل تبریز هم ظاهرا هستن، زم آذربایجانی هستن. گذشته از این که در تفسیر کار کرد، یه تفسیری هم نوشته به نام آلاء الرحمن که کامل نیست، ظاهرا تفسیری کاری یکی دو سه جنگی سازی تغربت هست. کار عمده ای که کرد در زمینه همین که به اصطلاح مذاهب اهل کتاب کار کرد، رشته های مسیحیت و یهودیت و یهرها و به این زبان های اصلی هم آشنا شد، زبان عبری و زبان سوریانی و اینها. یه نفری از بزرگان قدیم و قوم که وقتی در رجب بوده نقل میکرد، میرفتیم ما با مرحوم عاشق جواد در بغداد کجا میرفتیم و بعد رفتیم در مجامع مسیحی ها، دیدی عاشق من تعجب کردم با اینها که صحبت میکرد به زبانهای عبری و به زبانهای سوریانی و زبانهای قدیم، از خود اونها بر کتب اینها بیشتر مسلط بود. به این مرد نون نداشت بخوره، نون نداشت بخوره. مرحوم آقای صدر در قم نقل میکردن، میگفتن دیدی که خب آدمی که اینجوره خب باید از اوضاع دنیا باید اطلاع داشته باشه، قهرن مجلات اینها رو میخرید و مطالعه میکرد. مرحوم آقای صدر میگفت ما خود جوان بودیم، ما خود این درستیم، من همه قدر دیدم ما خود جوان بودیم، یا شد جواد کنه دیدیم، دیدیم شد 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 میره به عنوان شیخ روزنامه خود میشناسن تو روزنامه میخوند دیگه خب بعد روزنامه بخونه که اطلاع پیدا کنه از دارش بگیره. کتابه هایی که این مرد در این زمینه نوشته کتابه های بسیار مهمه. فقط خواستم این جهت را شما بدونید که حساب خدمت غیر از حساب نعمته. یعنی یه گروه گروه نعمت هم اگر هم خدمتی میکنن از نعمتات هم خوب برامن ولی اونهایی که خیلی خدمت میکنن به کلی از گروه نعمت بیرونن، یعنی اصلا بی بهره توجه کردی؟ پس این حساب هم قرد این است که مرحوم عاشق جواد در این زمینه ها خیلی کتاباتم الان هست، یکی کتاب علی خدا الی دین المصطفی، البته کتابی که من سراغ دارم کتابای عربی سیم دارم به فارسی هم چیزی نوشته بودن یا به نام الرحله المدرسیه، حالا شاید هم بعضی کتاباتم ترجمه شده باشه من اطلاعی ندارم. به هر حال در این زمین ها این مرد بسیار کار کرده بود و کارهاش هم فوق العاده با ارزش است و مرده است و ارزش هم با خدا شاید 40-50 سال هم بسیار. حالا در این مباحثاتی که حضرت رضا علیه السلام در مجلس مأمون کردن در اونجا من این کتاب عیون اخبار رضا را که الان که مال شیخ صدوق است و کتاب حدیث البته شیخ صدوق خود شارح دیگه نقل میکنه فقط احادیث را نقل کرده اینها را در حواشی نمیدونم چی از علما که یه حواشی نوشته براش حتی از بعضی علمای بزرگ یه بعضی چیزا نقل میکنه آدم میبینه اینا چقدر یه خبر بوده به اطلاع نداره. مثلا در کلام حضرت رضا این لفظ فارقلیتا یا بارقلیتا آمده است. حضرت میگن که در انجیل در کجا است ولی این علمایی که بعد آمدن این نمیدونستن، گفتن این فارقلیتا عربی شاید شاید این به معنی فارق بین حق و باطل است. درست این معرب یک لفظ یونانی پاریکلیتو معرب او سی این صورت در آمده. حالا یه قسمتی از اون کلام حضرت رضا را من اینجا برای شما از خانم تو میخوانم. از معمون همینجوری که مکرر گفته ای با همه شفاوت و خباستی که داشته است عرض میکنم که این مرد اهل علم بود و علم دوست بود و فاضل بود و درس خونده و با سواد بود، منطق خونده بود، فلسفه خونده بود، حدیث خونده بود، شعر خونده بود، از فرانسه کلام خونده بود و از همه اینها کاملا اطلاع داشت. این بود که خیلی خوشش میآمد از این مجالسی که مجالس بحث بود و در همین تشکیل مجالس هم بیقرض هم نبود. وقتی که حضرت رضا علیه السلام آمدن به خراسان و به مرو، این حضرت ابن سهل را که وزیر کوت، حضرت ابن سهل فرختی را که وزیر کوت، گفت من دوست دارم که یک مجمعی اینجا تشکیل بدیم، حالا که علی ابن موسی از مدینه آمده است، دوست دارم که یک مجمعی تشکیل بدیم و رؤسا و علمای همه مذاهب رو در اینجا جمع کنیم با علی ابن مسرزا برای این که مباحثه اینجا مباحثات اینجا ترتیب کارتو بده. او هم دعوت کرد از همه علمای مذاهب از جاستلیقی که اینجا نیجن که معرض همین کاتولیکه، کلمه جاستلیق معرض کاتولیکه نوی کشیشه عمده مسیحیه رو بهتی بودن جاستلیق، او دعوت کردن. این بزرگ یهود که در اون به نام رأس الجالوس بوده او را دعوت کردن، بزرگ صابئین که اینا یک عقاید خاصی داشتن، سه سرفرست بودن، یه حال سربای عقاید صابئین خیلی اختلافاتی هم هست، خودشون صابئ نور میدانستن، اونا را دعوت کردن. چیز هربرت همون هیربود بوده، هیربود یعنی چیز ایرانی و مسیحی زردشتی و عالم بزرگ مجلسی و زردشتی، او را دعوت کردن. از متکلمین غیر شیعه از اینها دعوت کردن تا هر که خلاصه سرزنبونی بود دعوت کسانی دعوت کردن که اصلا منکر خدا بودن، دهری بودن و مادی و ماتریالیست بودن، بخوره از اینها دعوت کردن خوب دعوت کرد، اول از اون دعوت کرد، از حضرت رضا دعوت نکرد. بعد بهشون گفت که من میل دارم به اینکه جلسه تشکیل بدم و پسر عموی ما از مدینه آمده است و میل دارم که شما با اون مبارزه کنید، آیا حاضرید یا نه؟ اونا گفتن بله ایبی ندارم، ما حاضریم. اما چه جور آخر اونی که مبارزه گفت نه، گفتم همه گفتن بله ما حاضریم. گفت فلان وقت من دعوت میکنم تو به زود بین فلان بیاید اینجا و فلان و بعد فرستاد خدمت حضرت رضا و خیلی آدم زرنگی بود با ادب و حرفا دیگه به حضرت رضا به صورت امر نگفت، گفت که چنین چیزی در نظر است، شما اگر مصلحت میدانی شما هم شرکت بفرمایید. حضرت فرمود بیایید بگو محمود آمد و بیرون بود من میام، سلام برسون بگو من میام. حالا این در این مطلب را بله فرمود بیایید بهش بگو که من فردا صبح میام، چون قرار بود صبح زود بیاد، بگو من فردا صبح. یه مردی خدمت حضرت که او راوی این قضایات به نام نوکلی، بعد میگه که از اون نوکلی میگه حضرت به من گفت که چی میبینی در این قضیه؟ این گفت حقیقت گفت که من مطلب نمیدیم برای این که اینا یه مرده بینستن که روی حق و حقیقت بخوان حرف بزنن، اینا میان از کنم که آسمویتمون میکنن، خلاصه جدل میکنن و من دلم نمیخواد. حضرت تبسم کردم فرمود یعنی میترسی که من اونجا خلاصه در بمونن مال اونا دون کنی دور بخوابونه از این سیتتی نه نه از این جهت نه. و بعد حضرت فرمود دیگه که مأمون به نظر تو چه منظوری داره از این کار؟ بعد خودشون فرمودن که حالا مأمون بعد خودش به شمون میده دیگه این کار این جلسر تشکیلی نداده بود چون وقتی که دید در اونجا من در مجلس اینها در کتب اینها از خودشون مسلح تر هستم و بعد همه اینها در مقابل من مغلوب میشن سر کشیمون میشه میگه این کار من نتیجه محبوب گرفتم آخرش من اون کشیمون قاسد این نشون میده سوء نیت مأمون را از تشکیل این جلسات بگیره. بله فرمود که بله حضرت فرمود بینید که وقتی که من گفت این بوده که به حضرت عرض کردم که این اصحاب کلام و بدن اینا به خلاف علما هستن، اینا عالم که نیستن مثل یه عالم حضرتشون حقیقت باشه، اینا میان هستن که اهل مجادله هستن و یک حرف میزنن که طرف هوی کنند و خلاصه هویجی هستن. جلسه جلسه هویجیگری خواهد شد، پس این جلسه هوشیگری خواست من دیگه بنابراین جلسه مغالطه کاری و هوشیگری از یه حرفا من مطلعه دیمید. از در میگه فتبستم علیه السلام تبستم قبول تو مغالطه یا نوکلی اتخاف انگه رو علیه هوشیگری، یعنی میتونی که من در بمونم اونجا اینا هوشی ها قلت لاب الله ما خبت علیه که قبط و غیرنی لعب یا انگه بسرک الله به انشاءالله نه نه من نمیترسم از این جلس امیدوارم خداوند کارو پیروز کنه، ولی خواستم بگم اینا میذارن. بعد فرمود که آیا میدونی کی مأمون از این کارش تشنه میشه؟ گفت نه. فرمود اذا سمع احتجاجی علی اهل التوراة توراتهم و علی اهل الانجیل بانجیلهم و علی اهل الزبور بزبورهم و علی الطابعین بعبانیتهم و علی الحرابزه بفارسیتهم و علی اهل الروم بریمیتهم و علی اصحاب المقالات بلغاتهم. وقتی که همین اینا رو دید و خودش دیگه از این کار خودش دیگه بله چون اون وقت بعد ما از علت پشیمانیش میگیره یه وقت میگه این شکل در نظر میگیره و یک همچه مردی وقتی که در مملکت هست خلافت سر مأمون اینجا بشه این جای او یه این تو خودش میگه این شکل را دنبال خودش دیدی دید میابرد از این دسته دیدی تا بعد میگه که فردا صبح آمده چون داستان خیلی مفصله از اینقدر روایت مفصل هست که با رسول جانو چی صحبت کرد با چی چی صحبت کرد با چی صحبت کرد من اون قسمت هایی که مربوطی به این آیه هست و با این آیه تناسب داره هست. بله دو قسمتش هست، من این دو قسمت را میگم که با این کتابایی هم که فخرالدین اسلامی را نقل کردم با اونها هم تصدیق بکنه. در یک جا اون عالمی یهود حضرت خطاب میکنه فرمود یا یهودی اقبل علیه اسألك بالعشر الآیات التي انزلت علی موسی بن عمران، من تو را قسم میدم به اون ده آیه که در معجزه‌ای که بر موسی نازل شد. آیا در تورات خبر محمد صلی الله علیه و آله و امت او آیا هست یا نه؟ آیا به این عنوان اتباع راکب البعیر یسبحون الرب جدا جدا تسبیحا؟ هم ظاهرا بعدش تسبیحا هم بوده بالا خود دنیا. پیروان او شتر سوار راکب البعیر از عنوان راکب و اومد دستور به بنی اسرائیل است که فلیحذر بنو اسرائیل الیهم به الی ملکهم لتطمئن قلوبهم، دستور داد که مخالفت نکنند. فإن بأيديهم سيوفا ينتقمون بها من الأمم الكافرة في أقطار الأرض، در دست اونها شمشیرهایی که از همه ملتهای روی زمین انتقام خواهند گرفت. آیا چنین چیزی در تورات هست یا نه؟ بعد فرمود که آیا در از کتاب شعیا اطلاعی داری یا نه؟ گفت هر صحر که میدونم. و آیا در اونجا این کلام نیست؟ اینی رئیس صورت راکب الحمار لابسن جنابی جلابی و نور و رئیس راکب البعیر ذوعه مثل ذوع القمر، که در مکاشفه خودش گفت من اون الاغ سوار یعنی عیسی را دیدم در حالی که در لباسهای از نور، جلبابها و پوشهای از نور به خود گرفته بود، و دیدم اون شتر سوار را در حالی که نورش مانند نور قمر می‌درخشید. گفت که بر شعیا چنین چیزی دیده. اون وقت بعد خطاب کرد به نصرانی یا نصرانی لاتنی، هل تعرف فی الانجیل قول عیسی علیه السلام اینی ذاهب الی ربی و ربکم، من میروم به سوی پروردگار خودم و پروردگار شما، ولبار خلیفا. این همه در انجیل یوحنا هست، من میروم به سوی پروردگار خودم و پروردگار شما، منتها شده به سوی پدر در انجیل یوحنا گفته غل بار کلیسا و به سوی بار کلیسا می روید. اینجا که علمای تاکیه دادن متوجه نشدن، گفتن بار کلیسا یعنی فارغ عقوباته، یعنی من لغت عربی که نیست، مثل این که بای وقتا از دو لغت یک لغت می خواهم بسرزن و خیال کردن یعنی چیز. بعد فرمود یعنی محمد صلی الله علیه و آله یا هوال لبی یشهدنی بالحق کما شهد کله، او خواهد آمد، او من تأیید می کنند همینجور که من الان جوابی بومی دادم، او من تأیید می کنند تصدیق می کنند من را، همینجور که حالا من بشارت می دم دید. و هو الذی یفسر لکم کل شیء، خواهد دیگه من رسالتم این نیست که حقایق را برای شما بگویم و بیان کنم، من مبشر او هستم، او که حقایق را خواهد گفت نیست. و هو الذی یبدی فضائح الامم، یک که رسوایی های ملت ها را ظاهر می کند در اثر طلب او دیدی. با قبل از یکسر عمود الکفر، او ستون کفر را در هم خواهد بکرد. بعد راجب این که این چیز چطور از بین رفت و می رسن راجب این ها بحث می کند، باز خیلی مفصل است، باز این قسمت را تا بعد اینجا باز همون کلمت و مطبت اشار شده. قال الله رضا علیه السلام ان عیسی لم یخالف السنه و کان موافقا لسنه التورات، یکی که برای اصلا جالو صفحه بکنه که نه عیسی با سنت نه با سنت تورات مخالف نبود، این که قرآن فرموده او به تعلیم تورات آمده بود نه به نصف تورات، و کان موافقا لسنت التورات حتی رفعه الله علیه، و فی الانجیل مکتوب ان ابن البره راهب و البار خلیفا جائم من بعده، پسر بره یعنی نیکوکار، ظاهرن مریم به مقدسه و برم به والده جمعه ظاهبون می رود و البار خلیفا جائم من بعده، و بعد از این بار خلیفا خواهد آمد و هوا یخفف الآثار و یفسر لکم کل شیء اثرهاش و یرو عنکم اثرکم الاغلال التي خلق علیکم، بارهای سنگین و عزیز شما بر می دارد و هر چیزی را برای شما تسهیل می کند، و یشهد لی کما شهدت لهم، و او برای به من شهادت خواهد داد همجور که من به او شهادت دادم، همجور که من او تصدیق کرده و تصدیق کرده. در از این سخن سمم اینقدر اشاره کرده باشم که در سلمات حضرت رضا این مطلب آمده. خب حالا آیه بعد را بخوانیم. و من اولهم ممن افترا علی الله الكذب، و هو يدعى الى الاسلام و الله لا يهدي القوم الظالمين. این تعبیر در قرآن زیاد آمده است. من اظلم ممن افترى على الله، یا من اظلم ممن كذب على الله و كذب بالله، یعنی از کسی که به خدا افترا ببنده ستمگرتر این. دروغ می دانیم که دروغ گناه کبیره و ظلم است، یعنی در مورد هر چیزی و به هر کسی انسان دروغ بگوید چون او را منحرف کرده از حقیقت، بنابراین به او ظلم کرده. دروغ به طور کلی ظلم تلقی می شود در قرآن، ولی دروغ تا دروغ فهم می با تفاوت داره. هر دروغی گناه کبیره، این دروغی ما در گناه کبیره باشد، ولی در میان دروغ ها دروغ به خدا و رسول بستن شنیع‌ترین دروغ ها. ولی هاگا ببینید روزه ماه رمضان با دروغ های عادی باطل نمیشه، البته اون گناه کبیره کرده در حال روزه گرفتن، ولی باطل نمیشه. ولی اگر انسان به خدا و رسول دروغی ببندد روزش باطل است. یعنی اگه انسان یه مسئله بگوید، مسئله شرعی بگوید بر خلاف حقیقت، دیگه حکم خدا این است و حکم خدا این نباشد، پس روزه باطل است. این نشون میده که این دروغ با دروغ های دیگر فرق داره. حالا باز دروغ به خدا بستن هم همه مانندی دیگر نیست. یک کسی دروغ به خدا میبنده خلق کنه این دور است، یعنی میاد مثلا یه مسئله را میگه حکم الله این است، بسه حکم الله این. حالا یه مسئله ای مثلا جزء مسائلی که ما در رساله ها داریم یا مثلا حتبایی مثلا بخواد نقل بکنه، چیزی بخواد نقل بکنه، دروغی بخواد یک چیزی بیاد بگه، از این بالاتر این است. مثلا یکی که بیاد ادعا کنه بگه من پیغمبر خدا هستم، بیام دروغ به خدا ولی خیلی بالاتر از اون است. دیگه یه دفعه بیاد ادعا بکنه خدا من را به پیغمبری از طرف خودش مبعوث کرده، دیگه ظلمی از این بالاتر نیست. و در ردیف این ظلم این که انسان افترای منفی به خدا بدندن، یعنی کسی را که خدا فرستاده است دیگه این را خدا نفرستاده، این ما دروغ بستن است دیگه. یه وقت خدا کسی را نفرستاده است، یه کسی به دروغ میگه خدا من فرستاده است. یه وقت خدا فرستاده است به یه کسی میگه نه آقا من میفهمم، من اطلاع دارم، من خبر دارم، خدا هیچ کس نفرستاده. این هم در ردیف اون است، یعنی تکذیب انبیای حقیقی و واقعی چیزی در ردیف ادعای پیغمبری کردن، این هر این ظلم خارج. اینجا همین قسمت آخر ذکر شده است در این آیه، و من اظلم ممن افترى على الله الكذب، کی ستمگرتر است از آن که به خدا دروغ میبندد. در اینجا چون بحث اونهایی است که پیغمبر راستین رو تکذیب کردن، چون برمیگه به هوا یدعا الى الاسلام در حالی که خود او به سوی اسلام دعوت میکنه، یعنی آدمی که اسلام را شناخته است، آدمی که بر اساس بشارتهای گذشته و بر اساس آیات و بینات و معجزات پیغمبر را می داند که پیغمبر خداست و از طرف خداست، و مع ذلك خودش رو به کشه علی شب میزند میگه یک نه هم دریق این پیغمبر نیست. به این وسیله با تکذیب پیغمبر به خدا دروغ میمندن. گفتی فرقه میکنه که یک کسی پیغمبر خدا نباشد در دیگه پیغمبر خدا هستن، یا کسی را که پیغمبر خدا هست دیگری بگیرد پیغمبر خدا نیست، هم افترایی بر خدا. فرمد و کی ستمگار کره از اون که بر خدا دروغ بر خدا دروغ ببندد در حالی که دعوت می شود به سوی اسلام که همون تسلیم دین خدا. والله لا یهدی القوم الظالمین، خدا هرگز مردم ستمگار را و چه برسد این بزرگ ستمکارا که اظلم است، خدا ظالمین را هرگز هدایت نمی کند تا چه برسد به اظلمی، اونایی که دیگه ظالمترین ظالمان عالم. اینجا بهم یک سوال پیش میاد، خوب عجب عیسی مسیحی پیدا شد قبل از این پیغمبران دیگر و مخصوصا عیسی مسیح آمد چنین بشارتهایی داد با آمدن پیغمبر، ولی بعد این مردم اکثریتشون قبول نکردن و دانسته انکار کردن. پس بنابراین دیگه فاتحه اسلام را باید خوند. توجه کرده قرآن جواب میده که حالا اونها عیسی مسیح به اونها بشارت داد این برای خیر اونها بود، وقتی که اون پیغمبر میاد با اون مائده الهی تهم میشود صلاح و سعادت شما در اینه که به اون بگردید. نه که اگر شما نگردیدید و این بشارت من قبول نکردید به اون دینیست تأیید نمیشود. میفرماید با این دینی که اینها تکذیب بکنن یا تکذیب نکنن نور خدا با این حرفا خاموش نمیشود. یریدون لیطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. اشتباه نشه با موضع منفی گرفتن اینها حد راه اسلام نمی شود. اسلام یک حقیقتی نقش و رسالت خودش رو در عالم باید انجام بدهد و انجام هم می دهد. در قرآن که اینه در سوره توبه هم به یه تدیه به قریب بهنین بیان تقریبا آمده است، تقریبا به این عبارت بیان می کنند که در ضمن تشبیه این مطلب است مثل اینها برای به اصطلاح جلوگیری، برای جلوگیری از توسعه اسلام مثل کسی که بخواهد این خورشید عالمتاب را با خوب خودش آمد. یریدون لیطفئوا نور الله بأفواههم، اینا میخواد با دهنشون نور خدا را خاموش کنن، نوری را که خدا روشن کرده است اینا با خودشون میخوان خاموش بکنن. نه، خدا نور خودش را به تمام و کمال به مرحله نهایت خواهد رسانید. میخواد کافران خودشون بیاد، این خوش آمد و ناخوش آمد اینها برای خودشون در سرنوشت خودشون محسره، نه در سرنوشت اسلام. یریدون لیطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. عجیب این سیاق و انتظام آیات قرآن که هر کدام به دنبال یک دیگری چطور به اصطلاح نظم خاصی رو دارد و جواب سوالات می دارد. بسیار خوب، پس اون آیات مسئله بشارت مطرح شد. در این آیه مطلب رو زیر بیان کرد که ولی نه خیال بکنید که توسعه اسلام و عالمگیر شدن شعائر دین اسلام دستگی دارد این بنی اسرائیلی که عیسی به اونها بشارت داده گرایش پیدا بکنن یا نه. مردم دنیا همه منتظر ایستادن که اینها یا مسلمان میشن یا مسلمان، این برای خود اونها بقید بگیده، این نور خدا و نور خدا آموز شدنی خدا اراده از تعلق گرفته از این نور را جهانگیر بکنه. حالی اینجا خورا یه سوال دیگه ایست به این سوال خیلی مهمی خدا چجور نور خودش را جهانگیر می کند؟ آیا وقتی ما میگیم خدا خدا نور خودش را تمام میکند آیا مقصود این است که این نور خود به خود خاموش میشود خدا میاد با یک قوه مثلا مثل قطری به قول حکما و یه قوه قطری میاد جلو خاموشش میگیره یا نه خدا در خود این نور در خود این حقیقت چیزی قرار داده چون حقیقت هست اراده خدا تعلق گرفته که حقیقت باقی بماند این نقطه عجیبی است در قرآن یک اشاره شده در این آیه و در آیات دیگر حالا یه آیه دیگری که این معنا را بیان کرده اون آیه را ذکر میکنه بعد این آیه قرآن یک منطقی داره خیلی با منطقهای ما امروز متفاوته و همین منطقهای تجکوله ما فعلا حجاب اسلام هست و این مطلب را من در نظر گرفته بودم بگم که حقیقت مطلب این است این حرفی که به جمال اسدآبادی گفته بسیار حرف حسابی است گفته الاسلام محجوب بالمسلمین اسلام یک حجاب بیشتر نداره و همین مسلمین است گفته خود حجاب خودی حافظ از میان برده توجه کردید اسلام مثل یه نوری که در پشت یه شیشه های کج و کوله قرار گرفته باشه یه شیشه های شکسته قرار گرفته باشه شیشه های کثیف عرض کنم آلوده قرار گرفته باشه که وقتی اون نور میخواد مردم اون نور رو ببینن از ورای این شیشه ها که میبینن توجه ندارن که اون نور را به این شکل شکسته و پچسته و عرض کنم که کثیف و سیاه و تیره و اندر این را دارن میگیرن نمیدونن که این خاصیت این شیشه هست این در پشت این شیشه قرار گرفته این شیشه را بشکن بعد میدونی دیدی که این نور دور دیگه هست اسلام اجالتا محجوب به مسلمین هست کار خدا هم سنت دارد من نمیدونم که چقدر مسلمین باید حلاق بخورن توجه کردید ها بازگشت به حقیقت اسلام بکنم تا یک شیشه از صورت یک شیشه پاکیزه خوبی در بیان نور اسلام رو خوب نشون بدن این حرف حقیقت درست حالا اون آیه قرآن این است منطق قرآن این است که حق چون حق باقی میماند باطل چون باطل است و پیشت از میان رفتنی اگر باطلی رو شما دیدید یه خورده هم باقی مونده حتما یه حقی با خودش مخلوط کرده این سلام علی رومه در نهج البلاغه فرمد اگر لو خلص الحق من مزاج الباطل اگر حق از امتزاج باطل بیاد بیرون باطل زودتر از بین میره باطل همیشه خودش رو با یه حقی ممدود میکنه در تناقض خودش میره و الا حق سریع با باطل سریع باطل فوراً از بین میره این منطق قرآنه که حق باقی مونده نیست باطل از بین رفته اگر یه حقی میبینی خودش ضعیف میبینی میبینه یه تجدید نظری در خودش بکنه عیبهای خودش را رفع بکنه اون وقت میفهمد که نیرو دارد یا نیرو ندارد مثال میزند قرآن با آب باران و به کسی که روی آب رو میگیرد و سوره رعد است انزل من السماء ماء فسالت یدیه سوره رعد است بعد میگه باید حقی زود از بین میره و آب باقی میمونه چرا فرمد اما الزبده فیذهب بقاعا و اما ما ینفع الناس فینفع بالله حق زود از بین میرسه فوت میشه نابود میشه اما آب چون نافع وجودش در نظام عالم خیر است باقی میمونه، آب باقی میمونه. بعد هم کذالک اضرب الله الحق و الباطل، مثل حق و باطل هم همینه. باطل مثل یک کف یک پوچیست که به توفیل حق پیدا میشه زودم از بین میرود، حق باقی میمونه. حالا این که میفرماید خدا نور خودش رو باقی نگه میدارد، حالا اگر ما این آیه بعد از این آیه هم نبود چرا؟ همون آیه تصدیری محقق، ولی اینجا آیه بعد آمده برای اینکه خودش بود تصدیر کرده باشه. این را آقا یکی ما میدون خدا نگه میدارد، همیشه اینجور خیال نکنید که خدا به زور میاد نگه میداره. او چون حق و حقیقت هست، اراده الهی به این تعلق گرفته که حق و حقیقت باقی باشد. مردمی که خودشون منتصب به حق میکنن به دلیل ناحق بودنشون ممکنه از دین برن. پیغمبر فرمود که قرآن و اسلام جاری میشود مثل جریان ماه و خورشید، یعنی همجور که ماه و خورشید شما میبینید هر روزی و هر ساعتی به یک منطقه میتابد، اونم به یک منطقه میتابد. این روزیست که قول داده باشن که همیشه اسلام مثلا باید در سرزمین ایران باشه، همیشه در سرزمین عراق باشه، همیشه در سرزمین مصر باشه، همیشه فلان سرزمین مثلا که الان کفره. نه اینجوری این خود مردم هستن که باید خودشون حفظ. اگه مردم کفر هم نعمت بکنن اسلام از اینجا میره، ولی از دنیا نمیره، از دنیا نخواهد رفت. و یه روزی هم بالاخره زمان خواهد گذشت تا همه دنیا بپذیرد این حقیقت را، چون حقیقت هست و به اصطلاح دنیا رو به تکامل می رود، آخر همه دنیا این حقیقت رو خواهد پذیرد. پس بعد از این که فرمود یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم اللهم متم نوره ولو کره الکافرون، فرمود والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین. او یعنی خدا پیامبرش فرستاد توأم با یک برنامه راه نمایی راه گشایی. او به دلیل این که راهی که او نموده است از همه راه ها بهتر است، آخرش مجبور دنیا تسلیمش بشود. این نهاد القرآن یهدی للتی هی اقوام. پس چرا این نور باقی میماند؟ دل خدا و دین الحق، اون راه حقیقت، اون راه حقیقت هست. خدا او را بر همه راه ها و همه دین ها غالب و پیروز می‌گرداند. لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکین. اینجا فرمود لو کره الکافرون، اینجا فرمود حالا مشرکان خوششون بدشون بیاد، به قول معروف جبر است. ولی بعضی میگن جبر طبیعت، قرآن میگه جبر حقیقت. جبر ولی جبر حقیقت، جبر حقیقت یعنی که در اراده حق تعلق گرفته به این که حقیقت پیش برود. مخواد کافران خوششون بیاد، مخواد بد، مخواد مشرکان خوششون بیاد، مخواد مشرکان بدشون بیاد. این مثل عرض کردم، خود قرآن ذکر فرموده بود انزل من السماء ماء فسالت اوضیه بقدر فاحتملت الطیر زبد الرابیا. بهارانی خدا از آسمان میفرستد، آب پاکی از آسمان میفرستد که تمام فضا رو میگیرد، صحرا رو میگیرد، دره رو میگیرد، سر کوه رو میگیرد، همه جا رو میگیرد. خب ضمناً وقتی که در سر کوه ها نازل بشود و در جوی ها و در دره ها بریزد، سیل تشکیل میدهد. با چه قدرتی و با چه نیرویی سیل در مسیر خودش میاد، زباله ها را حرکت میدهد. برخورده هایی که این آب ها و زباله ها و اینها میکنند کم کم تولید کفی میکنند. بعد ببینید همین کف آمد روی همین سیل میده، یعنی همین کف، همین شیء پوچ و بی خاصیت که زاییده همین سیل هم است، که اگر این سیل نبود اونم نبود، میاد روی همین میده. به طوری که آدمی که قوم رو نبینه اصلا کفر، یا آب دیگه مغلوب شده، او آب مغلوب شده، نمیدونه که این یک حیات تبعی سفیلی موقتی حقیقت چی دیده. بعدی مثال کبه آمده که تدالتی از رب الله این هم مثلا هم ما میدینیم این همین مطلب هم مورد استناد امام حسین علیه السلام قرار گرفته، هم مورد استناد حضرت زینب سلام الله علیها واقع شده و مورد استناد دیدم امام حسین چه اینقدر ایستادگی روح دارد برای اینه که حق و حقیقت و مطمئن نست با این جریان که معدوم نشد، فانی نشد، تحول پیدا کرد، تبدیل شد به یک نیروی الهی که تا جهان جهان است باقی. اول سخن حضرت زینب را نقل بکنم. حضرت زینب میدونیم دیگه وقتی به کام رسیدن این جریان اونها را دیگه در از نظر ظاهر و از نظر نیروی دنیایی اونها را به ضعیف‌ترین مرحله و حد رسونده دیگه، آخرین مرحله است دیگه، از اون بالاتر دیگه نداره. خداوند انشاءالله به همه بهتر عنایت بفرمایید. بسم الله العظيم الأعظم الأجل الأكرم يا الله.